amigo, ای پیامبر ما.
اقدام بجا رو به عنوان استقبال از قدیر اقدام نوعی هست، اقدام تازه است و نشاط و شور رو برای برنامه های قدیر بیشتر میکنه و آماده
تر. تو بدون علی اگر باشی کل کار رسالتت هیچ.
همه پدران موظفن به عنوان بالاترین چیزی که به بچه هاشون میاموزن قدیر رو به بچه هاشون بیاموزن، معارف قدیر رو به بچه هاشون یاد بدن.
به همه از علی بگو امروز جمع کن در قدیر غافل را.
و ولایت امیر المؤمنین مسئله خیلی بزرگه و مثل بنده نمیتونه درباره این ولایت و
جهان شطور در آن صحرا پلی سوی عرش بر پا شد. همه دیدن که قدیر امروز برکه ای بود و بعد دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به سهم خودم سلام عرض میکنم خدمت همه حاضرین، بلکه همه قدیریان در هر کجای عالم که هستند، و این اقدام بجا رو به عنوان استقبال از قدیر و در واقع آمادگی برای دهه‌ای که هنوز نرسیده و هنوز وقتش نشده اقدام نوعی هست، اقدام تازه است و نشاط و شور رو برای برنامه های قدیر بیشتر میکنه و آماده تر. به عبارت دیگر همه کسانی که برای قدیر میخوان آماده بشن از الان باید آماده اون کاری که و اون جشنی که و اون برنامه هایی که در ایام دهه قدیر میخوان انجام بدن از همکنون باید آماده بشن. طرح بسیار زیبا و با انگیزه و ایجاد انگیزه بیشتر در همه قدیریانه. نکته ای رو که به عنوان شروع سخن عرض می کنم، ما در 15 قرن قدیر هستیم. اگر یه مقداری تو این کلمه دقت بکنیم، 15 قرن زمان کمی نیست. و اینکه قدیر بعد از 15 قرن این اندازه سربلند، این اندازه جهانی و این اندازه در گوش همه عالم تنین انداخته جای افتخار داره و ما به این مسئله میبالیم، به خصوص آن که بدون اینکه بر احدی مخفی باشه قدیر به فاصله 80 روز در زیر خاکهای سقیفه دفن شد، به گونه ای دفن شد که احدی رو جرأت سربلند کردن به نام قدیر نبود و این روند ادامه پیدا کرد با برنامه‌های حساب شده، با فکرهای بر ضد قدیر و همچنان در طول 25 سال به شدت ادامه پیدا کرد. در دوران 5 ساله امیرالمؤمنین هم اون فرصتی که باید برای قدیر گذاشته بشه به دست نیومد و از روزگار معاویه به بعد همین روند ادامه داشت. واقعا اونهایی که سقیفه رو به پا کردن یقین داشتند که در آغاز کار قدیر فاتحش خونده شد. دیگه چیزی به نام قدیر در اسلام وجود نخواهد داشت. حتی نسل‌هایی که به فاصله 10 سال و 20 سال بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قدم به عرصه اسلام و دنیا گذاشتن واقعا از قدیر خبر نداشتن. با این مقدمه واقعا قرن 15 قدیر به صورتی است که حتی کفار هم نام قدیر رو شنیدن. گذشته از همه مسلمونا، چه موافق قدیر و چه مخالف قدیر، و این اوج عظمته، این درجه اعلای سربلندیه. و این تنها دلیل بر این که پشتوانه قدیر و پشتیبان قدیر خود پروردگار تعالی است، که اگر او نبود امروز نامی از قدیر نبود، که اگر پشتیبانی او نبود امروز اثری از قدیر نبود. خب پس با این احساس که میراث عظیمی با گذروندن گذشته پرپیچ و خمی و گذشته تاریکی از تاریخ رو عبور کرده و امروز ما در شیرین ترین روز قدیر زندگی میکنیم و امروز ما در اوج روزگار قدیر به سر میبریم و امروز قدیر از قله به مردم عالم نگاه میکنه، بر تک تک ما قدیریان وظیفه بسیار سنگین برای حفظ قدیر، برای تبلیغ قدیر، برای فهمیدن معارف قدیر، وظیفه بسیار سنگینی بر دوش هممون احساس میشه. من این مختصر رو مقدمه قرار دادم تا اگر احیانا به شکل سوال مطلبی مطرح باشه یا اگر نبود مطلب دیگه.
بسیار متشکریم جناب استاد انصاری. عنایت دارید که از جمله حقوقی که برگردن والدین هست در خصوص فرزندانشون اینه که نامی زیبا و آراسته برای فرزندشون انتخاب کنند، یعلمه القرآن، قرآن به فرزند خودشون بیاموزند، و فرمودن مهر و محبت و ولایت ائمه هدا رو در دل فرزندانشان و جگرگوشه هاشان قرض کنند. ما برای اینکه بحثمون کاربردی بشه، بینندگان عزیز ما و حضار محترم بتوانند بهتر استفاده کنند، از حضرت عالی خواهش میکنم بفرمایید چه کنیم که در محیط منزلمان، در محیط خانواده، بچه هامون رو، فرزندانمون رو با فرهنگ قدیر و فرهنگ علوی بیشتر آشنا کنیم و عزیزانمون رو با مهر و محبت و علاقه به ائمه هدا انشاءالله رشد بدیم.
مهر و محبت اهل بیت علیهم السلام یه دایره بسیار وسیعیه که به اقتضای این مجلس ما صحبت رو روی قدیر متمرکز میکنیم. آقا رسول الله در کمتر جایی این طرز از خطاب رو به مردم فرمودن: فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. یعنی آقا رسول الله احکام دین رو به عنوان اینکه هر کسی موظف به دیگری بگه به طور کلی امر فرمودن، اما درباره قدیر به عنوان یه خواهش از همه مسلمونا، یه خواسته از همه کسانی که پیغمبر رو قبول دارن، فرمودن پدران به فرزندانشون ابلاغ کنن، برسونن. این به این معناست که قدیر همه چیز ماست، قدیر یه اساره است، قدیر چکیده همه دینه که پیغمبر ما از فراسوی 14 قرن از همه ما، نگفته علما، نگفته یک قشر خاصی، همه، الوالد الولد، همه پدرها به همه فرزندان، تمام جامعه جز این است که از پدرها و فرزندان تشکیل شده. به هر شکلی شما جامعه رو تقسیم کنید، این تقسیم رو هیچ جا نمیتونید استثنا کنید. پدران، فرزندان. پیغمبر ما یک کلمه فرموده، کوچکترین قسمت جامعه رو در نظر گرفته تا وارد قسمت‌های بزرگ جامعه بشه. خب این مفهومش این است که همه پدران موظفن به عنوان بالاترین چیزی که به بچه‌هاشون می‌آموزن، به عنوان بالاترین خواسته پیغمبرشون از اونها درباره دینشون، قدیر رو به بچه‌هاشون بیاموزن، معارف قدیر رو به بچه‌هاشون یاد بدن. حالا در رابطه با سوالی که پرسیدن که آیا در محیط خانواده قدیر رو چجوری وارد کنیم، بچه‌هامون رو چجوری با قدیر آشنا کنیم، به اقتضای این لحظات خیلی کوتاه من نکته ای رو عرض کنم. تمام دین ما الف باب یفتح منه الف باب، یعنی معارف دین ما خودش هزاران بابی است که وارد هر بابی بشی باز هزار دریچه ازش باز میشه. اما قدیر هم در حد خودش همین حکمو داره. ما درباره قدیر نباید خیال کنیم قدیر یعنی جشن روز 18 ذی‌الحجه و تمام شد. درباره قدیر نباید خیال کنیم اینکه کسی خطبه قدیر رو مثلا یه دور بخونه تمام شد. نه، وقتی پیغمبر می‌فرماید قدیر رو به بچه‌هاتون یاد بدین، یعنی اساره تمام اون چه من و همه انبیاء قبل از من قرار بوده به تک تک شما بگن، تو این قدیر خوابیده، تو این قدیر گنجونده شده. وقتی به شما میگم قدیر، برید این قدیر رو باز کنید، برید این قدیر رو جوانب مختلفش رو پیدا کنید، ببینید چقدر حرف توی این قدیر نهفته است. باز در حد این فرصت کوتاه دو نکته مهم توی قدیر خوابیده که هر پدری باید به فرزندش تو محیط خانوادش یاد بده. یک، پیغمبر میخواد با قدیر به ما بفرماند من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی کسی میتواند مولای مردم باشد، من کنت مولا رو به خود اختصاص بده که مثل پیغمبر باشه. چی باشه؟ مقام عصمت. این یه پایه است که هر شیعه، هر پدری باید به بچهش یاد بده که ما به امامان معصوم خالی از هر خطایی معتقدیم. دوم، قدیر میخواد به همه ما اینو بگه، خدا از روز بعد پیغمبر تا روز قیامت 12 امام معصوم رو خودش بر مردم تعیین کرده و از مردم خواسته هر چی که میخوان از اینا بپرسن، هر سوالی داشتن از اینا یاد بگیرن. این تازه لب قدیره. در داخل قدیر خیلی حرفا، خیلی جزئیات هست که باید به فرزندانمون یاد بدیم. به اندازه‌ای که مجلس اقتضا می‌کرد به این دو نکته اشاره کرد.
متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات حضرت استاد. بر سر خان علی عمریست میهمانیم ما، بر سر خان علی عمریست میهمانیم ما، بهره‌ور از نعمت عظمای یزدانیم ما. چون خدا در مصحف خود هست مداح علی، زین سبب بر حیدر و آلش ثناخوانیم ما. دین ما باشد علی، آیین ما باشد علی، روز محشر ایمن از نیران و میزانیم ما. انشاءالله خدای سبحان عاقبت همه شما موالیان، محبین و عشاق مولا الموالی، یعصوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو به خیر کنه. صلواتی مرحمت بفرمایید. حضرت استاد، به عنوان سوال بعدی که محضرتان میپرسم اینه که عنایت دارید هر دلاغاهی میداند که اگر امام قدیر، اگر پیشوای قدیر بر امامت و ولایت تکیه میزد و خلیفه بلافصل رسول بزرگوار اسلام پیامبر مهر و رأفت و رحمت میشد، چهره جهان دیروز و امروز و فردا دگرگون بود. از محضر شما این سوال رو داریم که به نظر شما اگر مولا الموالی طبق مانیفستی که رسول بزرگوار تنظیم فرموده بودند که قرار بود پس از رحلت جانگدازشان امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل باشند، اگر این چنین میشد، به تصور شما چهره دیروز و امروز جهان چگونه بود؟ عنایت بفرمایید در این رابطه صحبتی بفرمایید.
در این باره خوب است که به دو جهت متقابل من اشاره کنم. یک جهت این است که چیزی که اتفاق نیفتاد، اگر اتفاق میافتاد چگونه بود؟ خب به هر حال اتفاق نیفتاد و ما چیزی رو که بوده نمیخوایم بگیم، چون نبوده. نگذاشتن اون چیزی که پیغمبر و خدا درباره بشر برنامه ریزی کرده بودن به انجام برسه. خب ما از کجا بدونیم که اگر بعد پیغمبر امیرالمؤمنین و 11 امام بعد از او بر مسند می نشستن چه اتفاقی می افتاد و دنیا چه مسیری رو طی می کرد؟ پاسخ این سوال از چند جا قابل استخراجه، قابل به دست آوردنه. اول اینکه در همون روزهایی که همه امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن، سلمان و ابوذر و مقداد کسانی بودن که وفادار موندن. اینها و افرادی هم بودن که بعداً ملحق شدن و اینا نزدیکترین افراد به پیغمبر بودن. از آنچه که اسرار پیغمبر بود مقداری اطلاع داشتن، من جمله خود سلمان صدا زد هنگامی که او رو به اجبار وادار به بیعت میخواستن بکنن، صدا زد ایتها الامت المتحیره، ای امتی که تو راه متحیر بودن دارید قدم برمیدارید، میدونید چی رو دارید از دست میدید و سراغ چی دارید میرید؟ خب ببینید این کلام برای ما از مثل سلمان جای تشکر داره که خوب شد اون موقع اینو گفتی، که اگه ما بعد 1400 سال برامون سوال شد که اگر علی ابن ابی طالب رو منبر پیغمبر مینشست چی میشد، سلمان برای اینکه به اندازه عقل اون افرادی که سقیفه رو پسندیدن به خاطر دنیا، آخرت رو اشاره نکرد. فرمود اگر علی ابن ابی طالب بر این مسند می نشست، زمین برکاتش رو بر شما بیرون می ریخت و از آسمان برکات بر سر شما نازل می شد. یعنی اگر نهایت دنیا هم که می خواستید، برا خاطر دنیا هم ضرر کردید، دنیاتون هم خیلی آباد می شد، آخرت رو که هنوز قدم بر نداشته دارید از دست میدید. کسی که با پیغمبر مخالفت میکنه که خودش میدونه کدوم راهو داره میره، پس میمونه دنیا. از این کلام سلمان کافیه که این استفاده رو بکنیم که هر چی که همه مردم دنیا در مسائل دنیاشون ضرر کردن، به فشار افتادن و میافتن و هنوز هم دارن میافتن، پایه‌گذارش اون روزی است که این خط الهی رو کنار زدن، قدیر رو کنار گذاشتن. این یه جلوه و یه راه برای اینکه اگر قدیر عملی میشد چی میشد. دوم، آنچه در باره روزگار ظهور حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله عجل الله تعالی فرجه الشریف به ما رسیده که در روزگار حضرت چه ها خواهد شد. یملا الله الارض بهی قسطن و عدلا، دیگه زمین برکاتش رو بر مردم میریزه، عقل های مردم کامل میشه. شاید اکثر مردم ما از اون چه که در زمان ظهور حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام اتفاق خواهد افتاد کم و بیش شنیدن. این دقیقا به این معناست که حیف که نگذاشتن از اول مردم اون روزگار شیرین رو ببینن، اما خدا اینقدر مهربانه که بالاخره یه روزی قدیر رو محقق میکنه تا مردم بدونن که قرنها چی رو از دست دادن و ببینن وقتی اونی که خدا خودش میخواد بر جهان حاکم میکنه، دنیا و آخرت مردم چقدر شیرین میشه و دستیابی به اون که خدا دستور داده چقدر آسون میشه و عمل مردم به دستورات خدا چقدر راحت میشه. تا اینجا من بیش از این ادامه نمیدم، نیمه دوم این سوال رو به این صورت پاسخ میدم که اگر قدیر بود چه میشد؟ چون قدیر اتفاق نیفتاده ما یه چیز عملی نداریم برای گفتن، اما حالا میخوایم بپرسیم سقیفه و ادامه دهندگان اون راه چه گلی به روی مردم زدن؟ چی برای گفتن دارن؟ چی میتونن بیارن بگن که دنیای مردم یا آخرت مردم رو به یه سمت درستی هدایت کردن؟ همین کافیه. یعنی همین که کسانی که ادعا داشتن که انتخاب خدا رو قبول نداریم، ما خودمون میخواییم خلیفه انتخاب کنیم، گیرم که کسی بگه باشه حرف شما، اما خب حالا شما این کار رو کردید چه گلی به روی مردم زدید؟ چی کار کردید؟ دنیای مردم، آخرت مردم. پس سقیفه در اون دورانی که از خودش بر جای گذاشت، نه در آخرت مردم نه در دنیای مردم نتونست چیزی نشون بده که باعث افتخارش باشه. حالا که نشد، همین کافیه که اگر قدیر بود تمام اون چه اونها بیراه بردن سر جاش قرار میگرفت، اون طوری که پیغمبر و خدا میخواستن قرار میگرفت. فکر میکنم در پاسخ این سوال همین اندازه کافی باشه.
متشکر. سلام بر چشمه همیشه زلال تاریخ، چشمه‌ای که از اشک زلال‌تر و از آینه شفاف‌تر است. قدیر ای سرچشمه پاکی، قدیر ای حقیقت انکار ناپذیر، ای حقیقت جاودانه تاریخ، ای صراط مستقیم. قدیر ای پیمان نامه هنوز باز، ما هم می‌خواهیم با مولایمان عهد و پیمان بندیم، ما هم می‌خواهیم بیعت کنیم ولی نمی‌خواهیم پیمان چکن باشیم. قدیر روز نیکیست، روز مهربانی و روز برکت و روز گشاده رویست، روز عبادت و نماز و شکر است. حضرت استاد، از شما در مورد آیین‌هایی که در ارتباط با روز فرخنده و خجسته قدیر باید برگزار بشه سوال پرسیده شده که به نظر شما بهترین آیین و بهترین کار در روز عید قدیر چه میتونه باشه؟ چه کنیم روز عید قدیر؟ پیش از آنی که این سوال رو پاسخ بفرمایید، با اجازه شما دعوت میکنم از استاد عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین البراء. سلام علیکم، اهلا و سهلا. جناب استاد البراء از فضلا و علمای افریقا هستند و به عبارتی رئیس هیئت امناء علمای افریقا، از راه یافتگان به مکتب فاخر تشیع که مقدم پرفیزشان را به این گرد همایی و همایش زیبا و به این میزه گرد علمی گرامی می‌داریم. انشاءالله که موفق باشید. حیاکم الله. انشاءالله استفاده میکنیم جناب استاد.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. این شعار روز قدیر و در واقع مصافحه‌ای که به عنوان شادی و خوشحالی قدیر به ما آموختن، گویای همه چیز درباره جشن قدیر هست. در این باره چون میدونم که اکثر مردم مطالعه درباره آداب عید قدیر دارن، به چند نکته کنار هم اشاره میکنم. مطلب اول این که یکی از کارهای عجیب قدیر این است که برای یک جشن ما امور عبادی داریم و برای همین جشن امور اجتماعی داریم و به صراحت تو دستورات ائمه علیهم السلام ذکر شده. یعنی اینکه حالا ما در مثلا روز ولادت یکی از ائمه جشن بگیریم، اگه دستوری هم نباشه کار زیبایی است، کار اجتماعی قشنگی است و تأثیر خودشو داره. اما اینکه ما بیایم ببینیم خود ائمه ما دستور دادن که جشن بگیرید، دستور دادن در این روز به دیدن هم برید، در این روز برای هم هدیه بفرستید، برای این روز به هم دیگه هدیه به دست هم بدید، حتی مصافحه بکنید، در مصافحه این کلام رو بگید. به این دقت روز قدیر ما رو پر کردن از آداب هم عبادی، مثل نماز، مثل دعا و کارهایی که عملا باید انجام بدیم. این به همون معناست که آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود، از آقا رسول الله هم نقل شده، اعظم و اعیاد امتی، بالاترین عید امت من عید قدیره. و برای یه همچین عیدی اینقدر دستور داده شده. به عنوان یه مثال کوچک دارد که آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه در اون شرایط اختناقی که زندگی می کردن، در روز قدیری یه بسته های کادویی درست کردن، یه جعبه هایی درست کردن، توی این جعبه ها لباس گذاشتن، حتی کفش گذاشتن، یه سری البسه‌ای که به عنوان عید بسته‌بندی کردن و این بسته ها رو آماده کردن، آدرس ها رو نوشتن، به غلامانشون فرمودن، خدمتکارانشون، اینا رو ببرید در خونه این افراد از شیعیان ما به عنوان هدیه قدیر در خونه هاشون بدید. شما اگه یک مورد دیگه در زندگی ائمه همچین چیزی پیدا کردید که امام علیه السلام کادو تهیه کرده باشه و بسته‌بندی کرده باشه و بفرسته به این مناسبت در خانه ها، این معنی این است که خیلی باید برای این قدیر پرونده باز کرد. حالا اگر هر کدوم از ما در حیطه کار خودمون این کار امام رضا رو انجام بدیم، چقدر در تبلیغ قدیر موثره. با اینکه یک ماجرای کوچکه، یک کار کوچکی به نظر میاد، اما از این که بگذریم، من به این نکته به عنوان جشن قدیر میخوام اشاره کنم که ما الان در روزگاری نیستیم که با یه شیرنی خوردن و میوه خوردن و احیانا شام خوردن و چند خط شعری خوندن و چند تا حدیث رو برای مردم معنا کردن جشن قدیر رو تمام کنیم. اینا خوبه، بسیار هم بجاست، اما اگه احساس کنیم ما امروز تو قله قدیر داریم زندگی میکنیم، قدیر در 14 قرن گذشته به خوابم یه همچی عظمتی رو به خودش ندیده بود، یعنی شیعیان حسرت یه همچی روزایی رو داشتن که بتونن قدیر رو با این عظمت تو همه دنیا مطرح کنن که مطرح شده، به زبونهای مختلف کتاب نوشته شده، سخنرانی داره میشه، توی سایت ها گذاشته شده، شکلهای مختلفی که احتمالش هم نمیرفت. حالا توی همچین موقعیتی آغاز دورانیست که باید معارف قدیر شکافته بشه. این نقطه و نکته حرف بنده است. یعنی وقتی دهه قدیر مینامیم، وقتی یه جمع عظیمی به عنوان دهه قدیر یا یه جا حضور پیدا میکنن یا از هر جایی هستن خودشون رو حاضر اون داستان میبینن، قدیر برای گفتن حرف خیلی زیاد داره. شما وارد جغرافیای قدیر بشید، باید یه شیعه بدونه که این سرزمینی که اسمش قدیره الان کجاست، گذشتش در چه حالی بوده. شما الان راجع به کربلا چقدر چیز میدونید، کی خرابش کردن، کی اومده خرابش کرده، متوکل چیکار کرده، امام صادق چجوری به زیارت اومده، تمام تا امروز الان در چه حالیه، کسی هست این رو ندونه؟ ما راجع به قدیر و جغرافیای قدیر باید خیلی چیز بدونیم، چون اونجا مکان مقدس ماست وسط اون بیابون، ما رهاش نمی کنیم. مردم اگه آثار باستانی چند تا سنگ و چند تا مثلا کاخ پادشاهی رو آثار باستانیشون میدونن، آثار باستانی ما کربلاست، قدیر خمه، اینا جاهایی که از قلبهای ما پاک نمیشه، ما هرچی میخواییم اینجا اتفاق افتاده. حالا مثلا اگه قصر یه پادشاهی رو میریم نگاه میکنیم، مثلا چی شده اونجا؟ یه پادشاهی یه روزگاری یه حکم میرانده اونجا، نه خصوصیتی در اون پادشاه بوده، نه خصوصیتی در اون قصر هست، اما یه روزی پیغمبر تو این بیابون صحبت کرده، بزرگترین پیام الهی رو به مردم رسونده، تو این بیابون 120 هزار جمعیت جلو پیغمبر ایستادن، مگه ما میتونیم اینو فراموش بکنیم؟ اصلا راجع به این که این قدیر آیا تو این 1400 ساله چجوری بوده؟ بنایی نداشته؟ گنبد نداشته؟ آیا الان کجاست؟ در چه حاله؟ اگه خراب است چرا خراب است؟ ما اینا رو نباید بدونیم؟ همه اینا تازه میشه جغرافیای قدیر. من کنت مولا و علی مولا یعنی چی؟ تو قدیر اسم امام زمان سلام الله علیه برای چی اومده؟ برای اون مردمی که امامت امیرالمومنین هم قبول نکردن، پیغمبر داره از امام زمان خبر میده. اینا رو اگه مردم ما بشکافن بدونن. شما درباره قدیر و ادبیات قدیر، اون شاعرانی که زحمت کشیدن، علامه امینی رحمت الله علیه، چیکار کرده؟ هر چی شعر عربی درباره قدیر بوده از قرن اول گشته از لای کتابا کشیده بیرون و این مجموعه عظیم رو به عالم تقدیم کرده. خب این یک کاریست که یه فردی عمرشو گذاشت و این مجموعه رو آماده کرد، یعنی ادبیات قدیر رو برای مردم دنیا نشون داد. این قدیر این اندازه ادبیات فقط داره، یه چیزی که اینقدر ادبیات داشته باشه، ببین چقدر اعتقادات توشه، ببین چقدر معارف توشه. جمع‌بندی کنم این سخن رو که وقتی دهه قدیر مینامیم، همون اندازه که باید لامپ ها رو روشن کنیم، باید شعرهای قشنگی خونده بشه، باید مراسم باشکوه باشه، اما باید هر سال این دهه رو پرمحتوا کنیم از معارف قدیر. و معارف قدیر هم تموم بشو نیست، کم نیست، وصل به اقیانوس ولایت. بنابراین جای کار در این روزی که اسمش 15 قرن قدیره، به نظر بنده اول کاره، اول شروع یک حرکت عظیم برای فهموندن معارف قدیر به سراسر جهان. اینم در بوری
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی، بنگر که در کجایی، علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی، نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. ضمن تشکر و سپاس از جناب استاد انصاری، اندیشمند گرانمایه و مؤلف ارجمندی که بیش از 30 اثر ارزشمند از خود به یادگار گذاشتند، انشالله که پاینده و موفق باشید. سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت استاد محمد مرتضی البرا، رئیس هیئت امناء فضلا و علمای شیعه افریقا، ره یافته‌ای که مفتخر شده است به تشرف به مکتب پر افتخار شیعه. تقاضا میکنم جناب استاد شما هم با بینندگان ما سلام و گپ و گفتی داشته باشید و در ارتباط با پیشینه مطالعات خودتون، تحصیلات خودتون و اینکه پیش از آنی که به مکتب شیعه مشرف شوید دارای چه مذهبی بودید برای عزیزان ما سخن بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. بنده به نوبه خودم این جلسه مقدماتی را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم و به خصوص اهل اصفهان و حضار محترم. بنده محمد مرتضی البرا هستم از کشور گانا و در سال 1990 و 91 به مدرسه اهل البیت واقع در گانا ملتحق شدم و بعد از یک سال تقریبا مستبصر شدم و بعد از 3 سال اونجا درس خوندیم و در منطقه خودم هم 4 سال علوم اهل البیت را تقریبا تدریس کردم و موفق شدم که بیام ایران و الان 10 سال هستم که قم هستم و الان تقریبا درسم تمام شده و دارم برمیگردم به گانا انشاءالله.
جناب استاد لطف بفرمایید در مورد حرکت مسلمان‌های غنا و کلن قاره وسیع افریقا و رویکرد اونها به قدیر و ولایت علوی صحبت کنید. بفرمایید چند درصد از مردم قاره وسیع و بزرگ افریقا گرایش به اسلام پیدا کردند و از این مسلمان‌ها چه مقدار شیعه هستند؟
بله، قبل از جواب من 2 آیه خوندم، اگر اجازه بده من درباره این 2 آیه صحبت کنم. البته مسئله عید قدیر و ولایت امیرالمؤمنین مسئله خیلی بزرگ و مثل بنده نمیتونه درباره این ولایت و عید صحبت کنه و در اصول کافی آمده که یکی از یاران امام باقر علیه السلام سوال کرده که شیعیان شما درباره این آیه سوال میکنن که نبع العظیم، یعنی اما یتساءلون عن النبع العظیم، کیه؟ درباره کیه؟ امام فرمودن که نبع العظیم امیر المؤمنین هستن و اگر نبع العظیم امیر المؤمنین باشه مثل بنده چه داره درباره این امام بزرگوار صحبت کنیم؟ ولی به عنوان ما لا یدرک کله لا یترک جلو، اگر اجازه بدید من ربط بین این 2 آیه که من خوندم هاش میکنم. خداوند متعال به پیغمبر عظیم شانش میفرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا، یعنی کفار به پیغمبر گفتن که شما پیغمبر نیستی. خداوند به پیغمبر گفت و یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل، ای پیغمبر بگو، کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی 2 شاهد دارم من بر حقانیت پیغمبر بودنم. یکی این است که خداوند متعال شهید است که من پیغمبر هستم و من عنده علم الکتاب. و همه مفسران شیعه و سنی، البته بعضی ها قبول نمی کنن که منظور و من عنده علم الكتاب امیر المؤمنین هستند، ولی تقریبا جل مفسرین میگن که و من عنده علم الكتاب امیر المؤمنین هستند. پس اگر معلوم بشه که و من عنده علم الكتاب، کسی که علم کتاب نزدشون امیر المؤمنین باشه و شهید باشد، اون آیه دوم که من خوندم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، اونجا معلوم میشه. میبینید بعضی مفسرین اهل تسنن، حتی بعض مفسرین شیعه قبول نمی کنن که امت وسط ائمه هستن، ولی بواسطه این آیه قفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب، یعنی اینجا معلوم شد که شهید امیر المؤمنین هستن. پس شهیدی در آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، معلوم میشه که این امت وسط اهل البيت هستن، امامان معصوم هستن. و
احسنتم
این سوال
استفاده کردید. قبل از اینکه بخش دوم سوال رو پاسخگو باشید، حضرت استاد برا اشاره کردن به آیات ولایی قرآن، بعد ندیدم که محضر شنوندگان عزیز، بینندگان محترم و حضار ارجمندی که شرف حضور دارن در این سالن زیبا و ساختمان فاخر قائمیه، این نکته رو متذکر بشم. حاکم حسکانی که حنفی مسلک بوده و 940 سال پیش زندگی میکرده، میگه که در مجلسی نشسته بودم که مملو و از علمای اهل سنت بود. یکی از روحانیون اهل سنت در همین حین و بین اظهار داشت که خوشحالیم از این که در قرآن مجید هیچ آیه‌ای در شأن علی ابن ابی طالب نیست. حاکم حسکانی میگه من بسیار متأثر و غمگین شدم از این ادعای ناجوانمردانه و ناروا و تصمیم قاطع گرفتم بر این که پاسخ این روحانی اهل سنت رو قاطعانه و با نوشته ای بیان کنم. لذا دو جلد کتاب تحت عنوان شواهد و تنزیل رو نوشتم که حاوی 210 آیه از آیات کریمه قرآن در شأن مولا الموالی یعصوب الدین امام المتقین علی بن ابی طالب بود. انشالله که انشالله که این برنامه امشب ما تلیعی باشه برای آشنایی بیشتر ما شیعیان، آشنایی بیشتر ما و انس بیشتر ما با کتاب، به ویژه کتاب هایی که در شأن امیر المؤمنین و حادثه پر افتخار قدیر برشته تحریر در آمده و چاپ شده. جناب استاد قرار بر این بود که لطف فرمایید از فعالیت های مسلمان ها، به ویژه شیعیان خطه افریقا، برای بینندگان ما توضیح بفرمایید که آیا در آن مرکز و در آن قاره وسیع و بزرگ شیعیان چه حرکت‌هایی و چه روی کردی به مسئله قدیر داشته؟
بله، مسئله تشیع به شکل عام بعد از انقلاب به افریقا رسیده، یعنی قبل از انقلاب هیچ خبری نبود درباره اهل البیت علیهم السلام. والحمدلله بعد از انقلاب به توسط جمهوری اسلامی یه حوزه به نام اهل البیت در گانا افتتاح شده و تقریبا چند سال پیش طلابی که اینجا، طلاب افریقایی که اینجا درس میخوندن، 90% طلابی بود، اونا بودن که در گانا درس خوندن و از اونجا مذهب اهل بیت منتشر شد.
چند میلیون مسلمان داره افریقا؟
دقیقاً کل آفریقا میدونی 53 کشوره، 53 دولته. دقیقاً نمیدونم چند
گانا که شما تشریف داشتید.
بله، گانا 24 میلیون جمعیت داره و 45% شون مسلمان هستند.
و از این مسلمان چند درصد؟
و از اینها شیعه هنوز خیلی کم هستند. بله.
انشالله که با فعالیت شما و دوستان شما سلسله جلیله روحانیت که همیشه سایه بودند در عرصه های تبلیغ دین، شاهد این باشیم که همه این 53 کشور افریقایی روی کرده جدیدی داشته باشند، یک خیزش و جهش و حرکتی انشالله به این سمت و سو انشالله مشاهده کنیم. خب به عنوان آخرین برنامه و آخرین گفتگوی حضرت عالی، اگر توصیه‌ای دارید به مردم عزیز و بزرگوار ایران، به ویژه به مردم ولایت مدار اصفهان در کنار مرقد مطهر علامه مجلسی، علمای بزرگوار تخت فولاد اصفهان که واقعا ستارگانی درخشان از علم و فضیلت و تشیع در آن خطه آرمیدن، اگر به این مردم عزیز توصیه‌ای دارید بفرمایید، ما انشالله از بیانات شما بهره بجوییم.
بله، بنده توصیه من این است که همین طوری که اصفهانی ها تونستن دهه مهدویت را تأسیس کنن و الان مخصوصا امسال تقریبا در کل جهان دهه مهدویه، جلسات دهه مهدویه برقرار شده، در بیشتر کشورهای آفریقایی امسال برگزار شده، همینطور که تلاش کردن این مهدویت، این دهه مهدویت، یعنی با این قدرت و پیشرفت حاصل شده، این دهه قدیر هم انشاءالله مثل دهه مهدویت به کل سراسر دنیا
انشاءالله اشاره پیدا کنه این فرهنگ در سراسر دنیا و ممالکی که شیعیان در آن سرزمین ها هستن. انشاءالله این دهه مهدویت و این دهه پر افتخار قدیر انشاءالله اونجا هم حاکم بشه، جزو رسم و رسومات مردم اون سرزمین ها هم انشاءالله باشه.
تلاش کنن انشاءالله بیشتر انشاءالله این علوم اهل بیت به دیگران برسون.
هر کسی مهر مرتضی دارد، در دلش نور کبریا دارد، رسد از بحر درد و غم به کنار، چو علی هر کنار خدا دارد. علیان مظهر صفات خدا، که به کف قدرت خدا دارد. جان فدای علی که در همه حال، به رضای خدا رضا دارد. عقده بگشاید از تمام امور، زان که دست گره گشا دارد. سخنش را به گوش جان آویز، که بسی در پربها دارد. به عنوان آخرین سوال از حضرت استاد البرا تقاضا میکنیم یکی از دلنشین ترین و زیباترین فرمایشات درربار مور الموالی امیر المومنین که در وجود نازنین شما اثری شگرف و عجیب داشته و علاقمند هستید، این پیام علوی رو به سمع و نظر بینندگان عزیز ما و حضار محترم در این همایش زیبای سالیانه استقبال از قدیر هم انشاءالله بفرمایید، شهد این سخن امیرالمومنین در دلهای عزیزان ما هم بنشینه، افتخار رو به ما بدید و این فرمایش امام علی رو انشاءالله بیان بفرمایید.
از یک روایت یک قول نقل میکنم، امام باقر درباره امام علی صحبت کرده و آخر المطاف گفت امیر المؤمنین می فرمود که به زبان عربی، یعنی مدمون این گفتار امیرالمومنین این است که لا یوجد اعظم آیه منی، یعنی مضمون این گفته این است که در آیات خدا بزرگترین آیه من هستم.
امیرالمومنین آیت الله العظما هستم. احسنتم، بسیار زیبا. حضرت استاد انصاری عذرخواهی میکنیم از شما، شما هم ما رو میهمان بفرمایید با یکی از فرمایشات زیبای امیرالمومنین که در زندگی شخصی شما، در مشی خانوادگی و اجتماعی شما اثری شگفت داشته و مایل هستید انشاءالله این فرمایش رو به دوستان ما و بینندگان ما هم ارائه بفرمایید.
از خود امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کردن که بالاترین فضیلت شما چیه از آقا رسول الله، یعنی در آنچه در ارتباط با پیغمبر بوده، اگه از شما بپرسن بالاترین فضیلتتون چیه، خودتون چی میفرمایین؟ فرمودن نسبه ایای یوم قدیر خمن. اگه از من علی بپرسین بالاترین فضیلتی که من در ارتباط با پیغمبر دارم، همون منسوب کردن من در روز عید قدیر خم که به دست پیغمبر انجام شد، این بالاترین فضیلت من است. دیگه اینم حدیثی که پایه این مسئله
است. خیلی متشکر. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی نام تو شد مشتق، علی از اسم ذات حق، علی ای حل هر مشکل، علی حب تو بر هر دل. جورج سجان جرداق مسیحی در کتاب علی ابن ابی طالب الصوت العدالت الانسانیه که در 5 جلد و 1300 صفحه برشته تحریر در آمده، میگه ماذا علیک یا دنیا لو حشدت قواک فعطیت فی کل زمن علیا به عقله و قلبه و لسانه و ذی فقاره. ای مادر دهر، تو را چه می شد که در هر زمانی یک علی، فرزندی چون علی ابن ابی طالب، با همان اندیشه، با همان قلم، با همان بیان، با همان شجاعت و با همان ذوالفقار به بشریت ارائه کنی؟ ولی بعدش میگه البته صد افسوس که مادر ده از این که فرزندی چون علی ابن ابی طالب به دنیا آورد عقیم خواهد بود. بی نهایت تشکر میکنیم از اساتید گرانمایه و بزرگوارمان جناب استاد انصاری و جناب استاد البرا که در این محفل ارزشمند و در این میزه گردی که به مناسبت استقبال از دهه فرخنده قدیر و عید سعید و خجسته قدیر شرف حضور یافتند و ما رو با فرمایشات ارزشمند خودشان و نظرات صاحبشان بهره‌مند کردند، صلواتی جانفزا مرحمت کنید.